ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 11 اردیبهشت 1401. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. امروز در تقویم میلادی اول ماه می و روز جهانی کارگر هست و فردا هم روز معلم در ایران. تجمع امروز کارگران و معلمان در ایران با برخوردهای نیروی امنیتی مواجه شد که در این مجله حتما به طور مفصل به اون میپردازیم. بیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو.
درود شنوندگان ارجمند. تظاهرات اعتراضی معلمان و کارگران امروز در ده ها شهر کشور برگزار شد. این تجمعات به رغم بازداشت ها و تهدیدات فعالان صنفی برگزار شدند. تجمع معلمان و کارگران از جمله در شیراز، اصفهان، یاسوج، گچساران، عراق، اهواز، کرمانشاه، نوراباد فارس، سقز، کرج، علیگودرز، بوشهر و همایون شهر برگزار شد. در اصفهان آموزگاران و تجمع کنندگان شعار دادند:
معلم زندانی آزاد باید بود.
امیدوارم این شعار هیچ موقع یادمون نره. جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
جای
در این تظاهرات همچنین درخواست استعفای وزیر آموزش و پرورش مطرح شد. در تهران ماموران ناجا با ایجاد فضای امنیتی مانع برگزاری هر گونه تجمعی در مقابل مجلس شدند. گزارش‌هایی هم از بازداشت گسترده معلمان در بوشهر منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها ماموران انتظامی امروز با ضرب و شتم معلمان تجمع کننده در بوشهر شماری از آنها را بازداشت کردند. اتحادیه آزاد کارگران از بازداشت دست کم 6 تن از معلمان در بوشهر گزارش داده است. همزمان در شهرهایی از جمله مریوان، سنندج و لنگرود با استقرار ماموران در سطح شهر جو شدید امنیتی برقرار شد. ماموران در روزهای گذشته نیز تعدادی از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را احضار و بازداشت کردند. در ایالات متحده رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کیف در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین بر ادامه حمایت واشنگتن از اوکراین در مقابل تهاجم نظامی روسیه تاکید کرده است. نانسی پلوسی سفرش به پایتخت اوکراین را پیامی واضح در عرصه بین المللی و نشانه حمایت قاطع آمریکا از اوکراین اعلام کرده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه حمله روسیه به اوکراین را تهاجم شیطانی خوانده و آن را محکوم کرده است. نانسی پلوسی ارشدترین مقام آمریکایی محسوب می شود که از هنگام حمله نظامی روسیه به اوکراین سفر کرده است. قبلا نیز وزیران خارجه و دفاع آمریکا با سفر به اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرده بودند. مقامات محلی اوکراین امروز از مهیا شدن امکان خروج غیر نظامیان از بندر ماریوپول اطلاع دادند. مسئولان شهر ماریوپول میگویند غیر نظامیانی که خواهان ترک شهرند عصر امروز می توانند به ایستگاه خروجی در ماریوپول مراجعه کنند. همزمان رهبر کلیسای کاتولیک خواستار ایجاد دالانهای بشردوستانه برای خروج مردم گرفتار در ماریوپول شده است. پاپ فرانسیس در مراسم امروز بدون نام بردن از روسیه بمباران و تخریب ماریوپول را وحشیانه خوانده از آن انتقاد کرده است. قسمت اعظم بندر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین در حال حاضر تحت تسخیر قوای روسیه است و هزاران تن از ساکنان شهر با کمبود شدید آب، غذا و دارو مواجه هستند.
سپاسگزارم از بکتوش خمسه‌پور و در ادامه مجله شامگاهی. امروز روز جهانی کارگر در ایران با برخوردهای امنیتی همراه شد. همزمان 4 عضو کانون معلمان بازداشت و 10 نفر احضار شدند.
در عمل وقتی که ما با تشکل‌های صنفی و مدنی حاضر به گفتگو نمی‌شیم، با یه جامعه بحرانی سر و کار خواهیم داشت که درش شورش‌های کور می‌تونه اتفاق بیفته.
سازمان جاسوسی اسرائیل میگوید طرح ایران برای ترور کارمند کنسولگریش در استانبول را خنثا کرده است.
یک پیمانکار ترور رو در ایران وارد منزلش میشن و بازجویی کردن ازش و او اعتراف میکنه. یه شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران هست.
گزارشی هم داریم در مورد حملات دولت ابراهیم رئیسی به دولت حسن روحانی در مورد سقوط بورس. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به وقت ایران. تجمع‌های اعتراضی معلمان امروز در 10 شهر ایران برگزار شد. این تجمع‌ها با وجود بازداشت‌ها و تهدیدها در روزهای اخیر برگزار شدند. همزمان در برخی از شهرها تجمع‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر از جمله در هفت تپه برگزار شد. همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی و کارگری رو دنبال می‌کنه از طریق تلفن با ماست. روزبه سلام، از آخرین اخبار تجمع معلمان و همینطور برخوردهای امنیتی با شماری از فعالان صنفی معلمان برای ما بگو. خب مثل اینکه ارتباط تلفنی ما احتمالاً با همکارم روزبه بلحری قطع شد. اگر بله صدای تو رو میشنویم روزبه. بله اگر خب پرسش من رو شنیدی، ما از آخرین اخبار تجمع معلمان برای ما بگو.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب تجمع ها در 10 شهر ایران برگزار شد و معلمان در اون شرکت کردند. شعارهایی داده شد به ویژه در مورد لزوم آزادی معلمان زندانی و همینطور انتقادهایی رو متوجه ابراهیم رئیسی و همینطور محمد باقر قالیباف کردند. و در اصفهان مقدار شعارها تندتر بود که ایران جای ظالم نیست، جای معلم زندان نیست، ایران جای ظالم نیست. در بعضی از شهرها جمعیت خیلی قابل توجه بوده، در بعضی از شهرها شاید نسبت به دفعات قبل کمتر شرکت کننده وجود داشت. خب اون رو همیشه در ارتباط با فشارهای امنیتی دونست که طی روزهای اخیر همونطور که اشاره کردی وجود داشت. خود شورای هماهنگی تشکل‌های سیاسی فرهنگیان ایران بیانیه‌ای داده، گفته که دست کم 20 تن طی یکی دو روز اخیر و همینطور امروز بازداشت شدند در شهرهای مختلف. در دفعه قبل حدود 70 معلم بازداشت شدند، اون هم در تهران. در شهرهای دیگه کار آنچنانی، یعنی بخوان اقدام بازداشت و اینها بخوان بکنن، وجود نداشت. ولی در مثلا بوشهر دیدیم که نیروهای نظامی انتظامی حمله کردن به معلمان و 6-7 نفر از فعالان صفی معلمان رو به خودشون بردن. یا شمار زیادی از بازداشت هایی که قبل از تجمع برگزار شد در بامداد و صبح زود بوده و
نزاویشویت پروسیم ویچکیت نسپوینی پلیز دو نوت هنگ اپ.
میخوام از همه شنوندگان، قطع ارتباط ما به دلیل فنی و یا به هر حال احتمالاً روزبه همکار ما در جایی است که امکان ارتباط با اون نیست، اما اگر این فرصت برقرار بود در بله مثل اینکه از اتاق فرمان به من اشاره میکنن روزبه با ماست. روزبه ادامه صحبت های تو رو میشنویم.
من معذرت میخوام، نمیدونم امروز تلفن گونه شده. به هر حال بازداشت های صورت گرفت و این تجمع ها به رغم این بازداشت ها بود که خود نشون میداد که کار سازماندهی فقط مرتبط با یک یا دو یا چند نفر فعالان صنفی معلمان نیست و خب این رو میشه یک موفقیت برای تشکل های صنفی معلمان به همراه بود. و در این حال شورای صنفی هماهنگی تشکل های فرهنگیان ایران اعلام کرده که اگر آزاد نشن معلمان زندانی، فراخوان دیگری برای برگزاری تجمع جهت آزادی اونها برگزار خواهد شد.
روز به روز 11 اردیبهشت به هر حال امروز روز جهانی کارگره. به همین مناسبت هم مراسمی در چند منطقه برگزار شده، از جمله در هفت تپه. چه موضوعاتی در این مراسم مطرح شد؟
رضا، خب اونجا که منتشر شده روز جمعه در رشت تجمعی برگزار شده بوده، ولی چهره شاخص این تجمع در هفت تپه بود که کارگران نیشکر هفت تپه تجمعی رو برگزار کردند. چند صد تن در اونجا شرکت کردند بر اساس فراخوانی که قبلا داده شده بود. اون چیزی که کانال مستقل کارگران هفت تپه منتشر کرده، خواست اصلی کارگران بازگشت به کار اسماعیل بخشی بوده و البته بیژن سالارپور، دو تن از کارگران و نمایندگان کارگران هفت تپه. در این حال خواستای دیگه هم داشتن، تعیین تکلیف قرارداد، وضعیت قرارداد کارگران فصلی، مختومی شدن پرونده فرزانه زیدابی وکیل کارگران و همینطور همسانسازی حقوق ها با دیگر شرکت هایی که وجود داشت و چندین خواسته دیگه، از جمله اخراج مدیرانی که از زمان امید اسدبگی کارفرمای خلعیت شده شرکت هنوز در این قاعده تولیدی هستن.
سپاسگزارم از تو روزبه بلحری، از اخبار صنفی و کارگری همیشه با ما میگه و امروز هم از تجمع معلمان گفت. در مورد تجمع هایی که صحبتش شد، یک بخشنامه امنیتی هم صادر شد برای جلوگیری از این تجمع ها. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، و در مورد جزئیات این بخشنامه از او پرسیدم. بشنویم.
بله، این بخشنامه که به از طریق ادارات کل به مدارس و به دست مدیران مدارس رسیده، در واقع بخشی از فرایند سرکوب و به هر حال منکوب کردن فرهنگیان و ممانعت از برگزاری تجمع رو از روی دوش نهادهای امنیتی برداشته و موکول کرده به خود فرهنگیان و خود مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها. به صورت مشخص در مقدمه این با اشاره، یعنی ادعا شده که تجمع غیرقانونی از طریق فراخوانی که تشکل های غیرقانونی صادر کردن، نباید معلم ها حاضر بشن، و در ادامه حتی مدیران مدارس رو تهدید کرده که این موارد به صورت تخلف در کارنامه شما ثبت میشه اگر این چنین کارهایی رو به حال شما انجام بدید. یکی سهل‌انگاری مدیران در ندادن گزارش تخلف کارمندان، یعنی اگر مدیر مدرسه گزارش نکنه که کدوم معلم ها در تجمع شرکت کردن و از مدرسه خارج شدن، تخلف مدیر محسوب میشه. ارسال نکردن گزارش غیبت ها و یا تأخیر در ورود و تعجیل در خروج پرسنل مدرسه، همه اینها جزء تخلفات مدیر محسوب شده و به نوعی خواستن مدیر مدرسه به مثابه یک مأمور امنیتی همکاران خودش رو زیر نظر داشته باشه و تخلفات اونها رو گزارش کنه و حتی مانع پیوستن اونها به اعتراضات و به تجمعات معلم ها بشه. یک فرایندی که در سالهای اخیر بسیار تشدید شده برای اینکه هزینه سرکوب رو به نوعی منتقل کنه به خود سیستم آموزش و پرورش.
آقای بهرامی، با وجود این بخشنامه و از طرف با وجود همه سختگیری‌ها و برخوردهایی که تا به حال در مورد اعتراض‌های صنفی معلمان بوده، چی شد که با وجود اینها باز هم معلمان امروز برای مطالبات صنفیشون تجمع کردند؟
خب واقعیت اینه که معلم ها در سال گذشته که یکی از پرتکرارترین اعتراضات و تجمعات و تحصن ها رو در سالهای اخیر داشتن، عملا در پایان سال متوجه شدن که هیچ دستاوردی برای اونها نداشته. مطلقا تأکید میکنم که هیچ دستاوردی، چرا که مصداق اون خواسته های معلم ها در لایحه رتبه بندی متبلور شده بود که در نهایت انقدر دست به دست شد و از اون بار مالیش و بودجش کاسته شد که در نهایت چیز چشمگیری برای معلم ها به بار نیاورد، به ارمغان نیاورد. و در سال جدید هم یک آیین‌نامه برای اجرای این لایحه رتبه بندی ابلاغ شده که وقتی معلم ها نگاه میکنن میبینن بسیاری از اونها اصولا شامل حالشون نمیشه این افزایش حقوق، و این در حالیه که به هر حال تورمی که در ابتدای همین سال مردم دارن حس میکنن بسیار بیشتر از اون رقمی هست که حتی اگر لایحه رتبه بندی درست هم اجرا میشد به فیش‌های حقوقی معلم‌ها اضافه میشد. اینه که در چنین شرایطی واقعا چاره‌ای جز اعتراض برای معلم‌ها باقی نمیمونه.
نجات بهرامی بود، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش. امروز به هر حال علاوه بر معلمان، کارگران هم برای تجمع به دنبال مطالبات صنفی خودشون حضور داشتن در بسیاری از شهرها که گویا با یک جو شدید امنیتی در شهرهایی مثل سنندج و لنگرود و مریوان روبرو شد. ساعتی پیشتر گفتگویی هم داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، و از مطالبات کارگران و معلمان و دلیل این سرکوب ها از او پرسیدم. سعید پیوندی:
حرکت های معلمان در ماهای و سالهای گذشته همواره واقعا صنفی بوده، یعنی خواستاشون صنفی بوده، چه در زمینه معیشتی، چه در زمینه شرایط آموزشی و وضعیت مدارس. و خیلی موقعا در واقع گزارش های میدانی یا تحقیقات میدانی هم نشون میدادن که این مطالبات کاملا مطالبات بجا و به حقی هستن، ولی دولت ها، حالا چه این دولت چه در دولت های گذشته، به جای درک این خواست ها و مذاکره با این افراد، همونجور که در همه جای دنیا رسمه که دولت‌ها مذاکره میکنن با تشکل‌های صنفی، اساسا فرهنگ ظاهران مذاکره و گفتگو رو ندارن و سعی میکنن از راه زور وارد بشن. و این دیالوگی که در سطح جامعه میتونه وجود داشته باشه بین یک گروه صنفی و نهادهای رسمی، متاسفانه در ایران به رسمیت شناخته نمیشه و دولت‌ها هم اون رو در واقع بی‌توجه می‌ذارن و بحران‌هایی هم که به وجود میاد به خاطر همین عدم دیالوگ و به رسمیت نشناختن گروه‌های صنفی است.
آقای پیوندی، امروز روز جهانی کارگره، فردا هم در تقویم ایران روز معلمه. همه جای دنیا چنین روزی رو جشن میگیرن و در ایران کارگرا و معلم‌ها رو میزنن، استثنا هم نداشته. در تمام این سالها مشابهش اتفاق افتاده. چرا جمهوری اسلامی یک بار نیومده این روش رو تغییر بده؟
در حقیقت این پرسش بسیار مهمیه. یعنی ما در واقع همونجوری که شما به درستی گفتین، در تمام سالهای گذشته همیشه در واقع در یه رابطه زور و در واقع با سلطه در واقع حکومت بخواد برخورد بکنه و به قول خودش با اقتدار و تن نده به جامعه مدنی و خواستهای جامعه مدنی. و این اشتباه بزرگیه که در ایران به نظر من در همه این سالها تکرار شده. یعنی شما مقایسه بکنید امروز مثلا در فرانسه کارگرها خواستهای مشخصی دارن که در مقابل رئیس جمهور جدید میذارن، مخالفت با این یا اون سیاست دولتی، ولی همه اونها خیلی آزادانه تظاهرات میکنن، بعدن با دولت مذاکره میکنن و جامعه در واقع از طریق گفتگو سعی میکنه که بحران ها، مسائل و آسیب های خودش رو حل بکنه و با مشارکت جامعه. من فکر می‌کنم موضوع مشارکت جامعه برای حکومت جمهوری اسلامی یک مسئله است و این نمیخواد تن بده و فکر میکنه که اگر عقب نشینی بکنه در مقابل کارگران و معلمان در روز جهانی کارگر یا در هر روز دیگه، این به معنی تضعیف اقتدارش است. چون معنایی که اقتدار برای این حکومت داره عبارت است از بالا آمران حکومت کردن و تن ندادن به خواستهای جامعه، اتفاقی که در خیلی از جوامع دنیا دیگه نمیفته، برای اینکه حکومت‌ها و نهادهای رسمی قبول کردن که فقط در دیالوگ و گفتگویی که میتونن مسائل جامعه رو بهتر حل و فصل کنن.
به نمونه فرانسه اشاره کردین آقای پیوندی، که خودتون هم اونجا زندگی میکنین، که نهادهای صنفی و سندیکا به هر حال قدرت بسیار بالایی دارن. در گذشته کشورهایی که تجربه برخورد امنیتی با مطالبات صنفی رو داشتن، در عمل به چه نتیجه رسیدن؟
در عمل وقتی که ما در حقیقت با جامعه مدنی، با تشکلهای صنفی و مدنی حاضر به گفتگو نمیشیم، ما با یه جامعه بحرانی سر و کار خواهیم داشت که درش شورش های کور میتونه اتفاق بیفته، بی‌اعتمادی عمیق جامعه به نهادهای رسمی میتونه اتفاق بیفته و حرکت هایی که در حقیقت فقط به زیان در واقع مجموع جامعه مدنی و خود حکومت حتی هست. در واقع این نبودن دیالوگ در جامعه نشانه یک آسیب مهم اجتماعیه و یک در واقع بن‌بستی که در جامعه وجود داره. و اگر به انفجارهای مهم سالهای قبل نگاه کنید، در تونس، در مصر، در خیلی از کشورهای دنیا، اونجاها این اتفاق فقط افتاده که این دیالوگ بین جامعه و نهادهای رسمی، بین گروه های صنفی و نهادهای رسمی وجود نداشته. بنابراین حکومت در واقع آگاهانه یا ناگاهانه جامعه رو میبره به لبه پرتگاه انفجار، تا جایی که برای نهادهای صنفی که با نگاه بسیار مسالمت‌آمیز به میدون میان و میخوان دیالوگ بکنن. وقتی راه دیالوگ بسته میشه، راهی جز در واقع شورش و طغیان و حرکت‌های تند و کور نمیمونه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روزنامه عبری زبان یدیعوت آخرونوت روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی تایید کرد که سازمان جاسوسی اسرائیل موساد طرح جمهوری اسلامی ایران برای ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول ترکیه را خونسا کرده. ساعتی پیش از آن شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال برای نخستین بار به نقل از منابع دیپلماتیک افشا کرده بود که نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران قصد داشت با بکارگیری قاچاقچیان مواد مخدر سه طرح ترور را در ترکیه، آلمان و فرانسه عملی کند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و ابتدا در مورد میزان صحت این خبر از او پرسیدم.
ببینید، اساساً موساد خیلی وقتا تجربه نشون داده که کارهایی که انجام میده رو گزارش نمیده و توضیح نمیده. موساد از دستگاهی نیست که خیلی اهل لاف و گزاف باشه. بنابراین من به افشاگری که کرده تا حد زیادی اعتماد میکنم و فکر میکنم حقیقت داشته. و راستشو بخواید، اینی که یک کارمند واحد 840 نیروی قدس یا یک پیمانکار، اینطور که شرایط نشون میده ظاهرا کارمند نبوده و پیمانکار بوده، یک پیمانکار ترور رو در ایران وارد منزلش میشن و بازجویی کردن ازش و او اعتراف میکنه، یه شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران هست. ما میدونستیم که دستگاه اطلاعاتی ایران تا حدی در مقابل موساد باختن. نشانش چی بود؟ نشانش نحوه ترور فخری‌زاده این بودش که دستگاه های در واقع تاسیسات بسیار محرمانه اتمی ایران دچار خرابکاری میشدن. به سادگی تاسیسات محرمانه، انبارهای بسیار محرمانه موشکی ایران بارها دچار انفجار شدن. سری ترین اسناد اتمی ایران دزدیده شدن. به روایت آقای احمدی نژاد سقف مرکز فضایی ایران شکافته شد، اسنادش دزدیده شد. این رو ما میدونستیم. اونطور این که یک دستگاه اطلاعاتی رقیب بتونه داخل ایران یک پیمانکار ترور، یعنی که عملیات محرمانه رو وارد منزلش بشه، بازجویی کنه و بره با خیال راحت، این در واقع نشون میده دستگاه اطلاعاتی ایران بیش از اون چیزی که ظاهر نشون میده به رقیب باختند و نفوذ بیشتر از اون چیزی که گفته میشه. فکر می‌کنم دستگاه اطلاعاتی ایران مثل اغلب دستگاه اطلاعاتی کشورهای در واقع دارای دیکتاتور این روسا دیگه به حافظ منافع نفر اول حکومت تبدیل شدن. تعریفشون از اطلاعات و ماهیت اطلاعات دیگه منافع ملی نیست هرگز، فقط چیزهایی است که رهبر مادام العمر رو تهدید میکنه و تمام این بازی و موضوع ها رو دیگه عملا به شوخی گرفتن. فقط دنبال اون هستن که با مخالفان، منتقدان یا کسانی که به هر نحو ممکنه علی خامنه ای رو تهدید بکنن برخورد بکنن.
آقای مهدوی آزاد، اگه یه نگاه تاریخی به مجموعه ترورهایی که از آغاز انقلاب بهمن 57 به وسیله سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا یا حالا کشورهای دیگر علیه ایرانیان مخالف رژیم انجام شده داشته باشیم، توان سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این زمینه چه تغییری داشته تا الان؟
دستگاه اطلاعاتی ایران یک زمانی حدود 30-40 سال پیش عملیات‌های بزرگی اجرا می‌کردن. اون زمان البته تروریسم به شکل تروریسم القاعده، داعش و غیره خب نبود به این شکل. عملیات الخبر، عملیات مرکز آمیا، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین، عملیات بسیار بزرگ با مواد انفجاری خیلی بزرگ. همون زمان ها اگر می‌خواستن ترور کنن، مثلا ترور بختیار، شما می‌بینید دو بار سه بار دورخیز می‌کنن و شکست می‌خوره، بعد دوم یا سوم می‌تونن موفق باشن. اما در مجموع بخش بزرگ از ترورهای جمهوری اسلامی به نتیجه می‌رسید. الان که نگاه یک این موضوع بود، دومی که کسانی که ترور می‌شدن یا منافع خیلی روشن اسرائیل و آمریکا بودن یا چهره‌های بسیار شاخص مخالف جمهوری اسلامی، عمدتاً روی اینها تمرکز می‌کردن. الان که شما می‌بینید شرایط عوض شده. بخش بزرگی از اولا عملیات‌های ترور جمهوری اسلامی شکست می‌خوره. نشانش دادگاهی که برای دیپلمات ایران برگزار شد، بازداشت یک دیپلمات ارشد ایران اسدی به جرم انتقال مواد منفجره، بازداشت‌های مفصلی که انجام شده، ده ها عملیات ترور در همین دو سال اخیر شکست خورده. این یک. دو، می‌بینید جمهوری اسلامی بیشتر تمرکز کرده روی چهره‌هایی که شما انتظار ندارید، اهداف فرعی رو دیگه در نظر می‌گیره. ظاهرا دستگاه اطلاعاتی ایران پذیرفتن که زورشون به عملیات‌های بزرگ دیگه نمی‌رسه و رفتن سراغ اهدافی که کمتر ازشون حفاظت میشه. و سوم، گرایش خیلی روشن دارن به استفاده از در واقع قاچاقچیان مواد مخدر. دو یا سه دهه گذشته اغلب این ترورها توسط نیروی قدس یا حزب الله لبنان یا نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات انجام میشد. الان در ترور مسعود مولوی، خب دولت ترکیه روشن اعلام کرد، دادگاهش در استانبول 1399 روشن میگه باند ناجی شریفی زندشتی بوده. در ترور در عملیات روبودن فرج الله چپ دوباره همین باند بوده. در ترور محمد رضا کلاهی سال 97 هلند، این دوباره دستگاه قضایی هلند اعلام کرد که یک خلافکار معروف آمستردام دخالت داشته. در همین پرونده الان میبینید، همین پرونده‌ای که الان راجع بهش صحبت میکنیم، عضو یگانه 840 نیروی قدس، او 3 تا عملیات ترور داشته و قرار بوده که اینها توسط قاچاقچیان و در واقع نیروهای خلافکار انجام بشه. برای این هم میتونیم بگیم که دستگاه اطلاعاتی ایران ترجیح دادن برن پشت و خلافکارا و قاچاقچی‌ها رو با قیمت‌های بسیار گزاف استخدام بکنند.
میتونیم حدس بزنیم چه عواملی در ساختار سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی باعث شده که کار به اینجا برسه و این عوامل ریشش در کجاست؟ ریشه‌های خارجی داره به نفوذ برمیگرده یا نه در خود داخل به ضعف سیستم و برنامه‌ریزی برمیگرده؟
ببین، من تاکید میکنم دستگاه اطلاعاتی ایران دچار یک انحراف بسیار عظیم شدند. یعنی بحث فقط خطای محاسباتی نیست، بحث فقط نفوذ نیست، دچار یک انحراف عظیمی شدند که شما در کمتر دستگاه اطلاعاتی در دنیا میبینید. مجموع شرایط البته دست به دست هم میده. ببینید، شما 3 دهه گذشته اگر برمیگشتید، ترور البته حتما و همیشه محکوم، همیشه ترور تروره، جنایت چیز خوب و بد نداره، جنایت خوب و بد نداریم، همیشه ترور میکردن. منتها شما یه ذره میدیدید رنگ و بوی ایدئولوژیک داره. یعنی مثلا یه فکری میکردن، یه نگاه ایدئولوژیکی داشتن به غرب، به استکبار به قول خودشون به اسرائیل یا به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی. ولی الان شما به وضوح میبینید در ترورهای جدید نفس روزنامه نگاری رو نوعی ترور میشناسن، نوعی خطر میشناسن، تهدید منافع ملی میشناسن و این یک انحراف بزرگه. الان شما ببینید عملیاتی که در مورد روح الله زم اجرا کرده، یک کاملا یک روزنامه نگار بود، هیچ کار عملی انجام نمیداد. یا مثلا ترور مسعود مولوی، مدیر کانال جعبه سیاه، اونطور به رگبار بستنش. ترور سعید کریمیان با وحشیانه ترین شکل ممکن به کشتنش، مدیر کانال جم بود. برنامه دزدیدن ربایش مسیح النژاد، میبینید روزنامه نگاران رو کاملا هدف قرار میدن. و این فراتر از نفوذه. این دستگاه اطلاعاتی ایران، تاکید میکنم که زمانی با نگاه ایدئولوژیک به دنیا نگاه میکردن، الان دیگه ظاهرا اینا رو گذاشتن کنار، چون میدن تو خیلی از اینا زورشون نمیرسه، صرفا دنبال اهدافی هستن، اون هم اهدافی که ازشون حفاظت نمیشه، که اون اهداف رو تشخیص میدن علیه رهبری مادام العمر ایران یا ساختار استبدادی ایران دارن فعالیت میکنن.
مهدی مهتوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. و گزارش پایانی: با گذشت حدود 9 ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، حملات دولت جدید به دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد، رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس اقدام دولت حسن روحانی در موضوع بورس را نوعی جیببری با هدف جبران کسری‌های مالی دولت توصیف کرده است. گزارش سپیده بهکام را در این باره بشنویم.
در ادامه حملات ماه‌های اخیر به دولت حسن روحانی، رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی ایران اقدامات دولت حسن روحانی در حوزه بورس را نوعی جیببری از مردم توصیف کرد. حسن شجاعی علی آبادی در گفتگویی که روز شنبه 10 اردیبهشت ماه در خبرگزاری مهر منتشر شده، تأکید کرده که این اقدامات دولت حسن روحانی با هدف جبران کسری‌های مالی دولت انجام شده است. او تأکید کرده که ترک فعل‌های رئیس جمهوری سابق ایران در حال پیگیری است و در صورت اثبات این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد. دیدگاه روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا:
در اینکه بورس یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای جیببری از مردم ایران بوده که شکی نیست، اما موضوع اینجاست که آیا فقط دولت مردان روحانی در این ماجرا نقش داشتند؟ و سوال این هست که چرا حسن شجاعی علی آبادی و دیگر نماینده های منتقد به آنچه که بورس بر سر مردم آورده به نام علی خامنه ای اشاره نمی کنند که در سخنرانی های خودش مردم رو به سرمایه گذاری در بازار بورس تشویق کرد و به اون اونها گفتش که درآمدهاتون اینطور افزایش پیدا میکنه. به عقیده من مسئول سناریوی ویرانگری که جمهوری اسلامی برای بورس اجرا کرد فقط دولت روحانی نبوده و در شرایط تحریم و کسری بودجه‌ای که دولت داشت، راهکار کل نظام برای عبور از بحران کسری بودجه و جلوگیری از شورش‌های اجتماعی مردم همون برنامه‌ای بود که در بورس اجرا شد. منتها این شیوه فرافکنی که یک عده برای سلب مسئولیت از خودشون انگشت اتهام به سوی دیگری دراز کنن همیشه در جمهوری اسلامی بوده. مثلا یادمون هست که دولت روحانی هم تا اواخر فعالیت محمود احمدی نژاد رو مسبب کل مشکلات میدونست بدون اینکه از مسئولیت و عملکرد دولت مردان خودش حرفی به میان بیاد و یا اینکه توضیح بده که اگر محمود احمدی نژاد دولتی داشت که اشتباهات زیادی در اقتصاد کردن، دولت روحانی چه کرده برای اقتصاد ایران و الان در دولت رئیسی و نماینده‌هایی که به هر حال همسو هستن با دولت می‌بینیم همین موضوع تکرار میشه در مورد دولت روحانی.
هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس ایران در سال 1399 پس از تشویق از سوی رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی و همزمان عرضه چشمگیر سهام دولتی و فروش اوراق بهادار رخ داد.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
با این حال کاهش ارزش ریال و مشخص نبودن دستیابی به توافق میان ایران و غرب در مذاکرات احیای برجام تأثیر شدیدی بر این بازار گذاشت و موجب افت شدید شاخص بورس به ویژه در ماه‌های گذشته و ضرر و زیان گسترده مردم شد. اما با سقوط شاخص‌های بازار سهام، مسئولان دولتی که مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کردند، حمایتی از مردم نکردند. به گفته حسن شجاعی، دولت حسن روحانی بود که در یک اقدام به گفته او غیر منصفانه و نادرست باعث تحمیل خسارت‌های سنگین به مردم شد. رئیس کمیسیون اصل 90 همچنین گفته که در حال حاضر حدود 700 هزار امضا در مورد محاکمه حسن روحانی واصل شده و به گفته او ترک فعل‌های رئیس جمهوری سابق در حال پیگیری است. دولت حسن روحانی همزمان با افزایش دادن مالیات سکه در دو سال آخر دولت 12 در تلاش بود تا با تشویق مردم سرمایه‌ها و دارایی‌های آنها را به بازار سهام سرازیر کند. شاخص بازار سهام از ابتدای سال 1399 تا نیمه آن به شدت جهش یافت و از 500 هزار واحد به بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت، اما دوباره روند نزولی پیدا کرد و میلیون ها نفر از سرمایه گذاران بورس را دچار زیان‌های هنگفت کرد. برخی اعضای کابینه دولت ابراهیم رئیسی و شخص او در ایام انتخابات ریاست جمهوری وعده حل مشکل بورس را در کوتاه مدت داده بودند، اما با گذشت حدود 9 ماه از روی کار آمدن دولت او، مشکلات سازمان بورس و زیان سهامداران حل نشد و در همین حال حملات نمایندگان مجلس به دولت حسن روحانی نیز افزایش یافته است. روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ساکن قبرس.
یکی از دلایلی که حملات به دولت روحانی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کرده این هست که نمایندگان همه جانبه از دولت ابراهیم رئیسی حمایت کردند، اما عملکرد دولت رئیسی در ماه‌های گذشته نشون داده که توانایی عملی کردن وعده‌ها را ندارند. به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی وضعیت بسیار اسفناک هست و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی که اتفاقا از مجلس 11 هم به وزارت اقتصاد رفت عمل کردی بسیار ضعیف داشته. موج گرانی های روزهای اخیر هم جامعه رو آماده کرده برای یک طغیان علیه گرانی، فقر و مشکلات معیشتی و در چنین شرایطی به نظر من نمایندگان در برابر موج انتقادها و نارضایتی های مردم دنبال یک راه فرار هستند و به همین دلیل ناکارآمدی دولت روحانی رو برجسته می کنن. این در حالی هست که همین نمایندگان در اواخر دولت روحانی هم در مجلس حضور داشتن، اما هیچ اقدامی برای برخورد با وزیران ناکارآمد انجام ندادن.
برخی خبرگزاری ها در ایران از قول علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر دادند که دادگاه تخلفات شماری از دولت مردان حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار و موارد قضایی به آنها تفهیم اتهام شده است. هرچند که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی احضار وزرای دولت 11 و 12 را تکذیب کرده است.
سپیده بهکام گزارش میداد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. مجله صدای دیگر رو در ادامه خواهید شنید. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
صدای زنان کارگر است که در همه این سالها در اعتراض به تضییع حقوقشان فریاد کشیدند و از تلاش باز نایستادند. اعتراض آنها اما هر چند بلند اما تا کنون بی نتیجه مانده است. تضییع حقوق زنان در ایران نه تنها بر تبعیض‌های اجتماعی بلکه بر قوانینی استوار است که در آن زمینه‌های تأمین حقوق کارگران فراهم نشده است. در برنامه این هفته صدای دیگر پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن شیکاگو مهمان ماست تا به بررسی قوانین کار در جمهوری اسلامی در حوزه زنان بپردازیم. پگاه، اگه بخوایم یه نگاه کلی بکنیم به قوانین جمهوری اسلامی، آیا میتونیم بگیم که در قوانین کار ایران زنان و مردان از شرایط برابر برخوردارن؟
ببینید، در قوانین ایران ما قانونهای خوبی داریم. به هر حال ایران پیش از به اصطلاح انقلاب اسلامی سال 57 به خیلی از کنوانسیون های بین المللی هم پیوسته بوده و این کنوانسیون ها رو هم آورده در قانون ایران و در مجلس اون زمان در واقع به تصویب رسونده. در نتیجه میتونیم بگیم یه جورایی قانون قابل استناد در داخل ایران هست. پس میتونم بگم چه در بعد استفاده از مواد قانونی کنوانسیون های بین المللی که در ارتباط با قانون کار وجود داره و هم در اختصاصا در مورد قوانین داخل، یعنی ما با کمبود قانون انقدر مواجه نیستیم، هرچند که نقص قانون داریم، ولی با وجود این احساس میکنم مسئله شاید اشکال در نوع نگرش به این کار باشه و همچنین در اجرای خیلی از قوانین باشه که ما با مشکل مواجه هستیم. به طور مثال اگر بخوام صحبت بکنم، میتونم بگم که مثلا ما در قانون کار در مواد 75 و 78 مثلا به ممنوعیت کارهای خطرناک توسط زنان اشاره شده، به خصوص مربوط به مسائل کارهای خطرناک مربوط به کارگران زن به خصوص به اشاره شده. اما اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش در اخبار یکی از فاجعه هایی که در محل کار رخ داده بود سرتیتر خبرها شد و اون روزی بود که یک کارگر زن جوانی مقنعه‌اش در دستگاه ریسندگی گیر کرد و دستگاه اینو به داخل دستگاه کشوند و باعث مرگ فجیع این دختر شد. من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که با توجه به این که به اصطلاح ما خیلی از این کنوانسیون های بین المللی رو داریم به علاوه قانون کاری که بهش اشاره کردم، اما چرا کارگران در محیط کار، کارگران زن به اصطلاح نباید از این موضوع بهره مند باشن؟ به طور قطع میتونیم بگیم که یک کارگر زنی که داره با دستگاه سنگین کار میکنه و در شیفت های شب هم داره کار میکنه که این دختر در همین شرایط بود، باید از یک سری لباس های به خصوصی شاید باید بهره مند میشد که این اتفاق براش نیفته. و یا چرا اصلا در واقع صنف مثلا کارهای ریسندگی به این موضوع توجه خاصی رو ندارن که زنانی که میخوان با کارگرانی که میخوان با حجاب باشن در محل کار، چرا نباید به اصطلاح مثل مردان مثلا از کلاه ایمنی استفاده کنن یا از لباسی برای اونها طراحی بشه که به این ترتیب موجب کارهای خطر، موجب با کارهای خطرناک در واقع به جونشون به خطر نیفته. پس برمیگردیم به این که در واقع میبینیم که اینجا یک مشکلاتی در ارتباط با اجرای قوانین کار ما داریم. یا مثلا در مورد دیگه اینو که میتونم بهش اشاره بکنم، در قانون کار به اصطلاح به مسئله مرخصی زایمان و همچنین به مسئله مرخصی شیردهی زنان اشاره شده. ولی شما وقتی پای درد دل زنان کارگر در ایران میشینین، اونها میگن که معمولا کارفرماها با ما قراردادهای خیلی کوتاه مدت میبندن، برای اینکه از ترس اینکه اگر ما باردار بشیم، بچه دار بشیم، ممکنه که در شرایطی نباشیم که در واقع کارفرما دیگه بخواد ما رو به این کارها برگردونه. پس بنابراین به یه نوعی جذب کارهای فصلی میشن و نمیتونن از یک امنیت شغلی طولانی مدتی برخوردار باشن. باز میبینیم که در اینجا مثلا قانون به اصطلاح در ابتدا 90 روز رو اعلام کرده بود برای مرخصی زایمان و الان به 6 ماه و 9 ماه رسیده، ولی در عمل کارگران نمیتونن از این موضوع بهره مند بشن.
پیگا، به نظر میرسه پس در واقع حتی اگر قوانین هم تلاش بکنن که در روی کاغذ از زنان حمایت بکنن، اون روح مردسالاری حاکم بر جامعه و حاکم بر محیط‌های کار عملا باعث میشه که زنان از شرایط برابر با مردان برخوردار نباشن. آیا میشه راهکار قانونی برای کنترل این فرهنگ مردسالارانه در محیط‌های کار پیدا کرد؟
ببینید، من فکر میکنم که باید توجه ویژه‌ای در واقع دولت به این بخش داشته باشه، به خصوص در سالهای اخیری که در واقع جامعه ایرانی با یک مشکلات خیلی حاد اقتصادی روبرو هست و جامعه از اون سمتی که فقط یک مرد میاد کار میکرد و در واقع نان‌آور یک خانواده و بچه ها میشد، این تغییر کرده و در واقع این نیاز مبرمی احساس میشه در تمام سطوح، چه طبقه محروم، طبقه فقیر، طبقه متوسط، نیاز هستش که در واقع زنان همپای مردان کار بکنن. در یک همچین شرایطی باید قوانین مناسب هم برای اون وضع بشه و بر اجرای اون هم نظارت دقیقی ما داشته باشیم. اگر توجه کنیم مثلا در اصل 43 قانون اساسی مسئله تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و برآورد کردن نیازهای اساسی رو بر عهده دولت گذاشته. در این رابطه هم به خصوص هر بار صحبت کرده تک تک افراد جامعه رو مورد خطاب قرار دادی، یعنی چه از زن و از چه مرد. بنابراین با در صدر کارمون قرار دادن و توجه کافی به این موضوع داشتن، باید شرایطی رو فراهم بکنیم که حالا اگر روح فرهنگ سنتی غالب بر جامعه هست، اگر اجرای ناقص قوانین هست، هر آنچه که هر مشکلی که هست به اصطلاح به اون سمتی بره که شرایط کار برابر رو برای زنان و مردان فراهم کنه.
10 سال 11 سال میبینیم یکی از خشنترین قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه،
هیچ مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه،
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است،
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
پگاه، در قوانین خانواده مواردی وجود داره که عملا میتونه محدود بکنه حضور زنان رو در مشاغلشون، مثلا اونجایی که مرد میتونه تصمیم گیرنده باشه در مورد اینکه آیا شغلی که زن داره بر اساس شؤونات خانواده هست یا نه. در چنین مواردی آیا قوانین کار از یک کارگر زن حرفه‌ای میتونه حمایت بکنه در برابر محدودیت‌هایی که ممکنه خانواده بر اون اعمال کنن؟
خب این نکته خیلی مهمیه که اشاره کردی. به نظر من این دقیقا همون قسمتی هستش که قوانین با همدیگه در واقع نقطه تلاقی پیدا میکنن. یعنی شما نمیتونید اجرای کامل قوانین کار رو بخواین بدون اینکه بستر مناسب رو در حقوق خانواده ایران فراهم بکنید. یعنی هر دوتای این قوانین باید با همدیگه یه جورای همکاری بکنن. زمانی که شما در حقوق خانواده دارین که زنی که متأهل هست در واقع اجازه حق کار اون در دست همسره، تفاوتی نمیکنه که به چه اندازه قانون کار در واقع از زن در این رابطه حمایت کرده باشه، در واقع به عنوان یک قانون بالاتر، قانون حقوق خانواده میاد و اعمال میشه. پس وقتی ما صحبت از این موضوع میکنیم، دقیقا به صورت خیلی مهمی باید این موضوع تغییر پیدا بکنه و مسئله مثلا فرض کنه که حق اشتغالی که در قانون اساسی بهش اشاره شده باید فراهم بشه برای تمام افراد جامعه، صرف نظر از این اینکه زنی مجرد باشه، متأهل باشه یا چه شرایطی رو داشته باشه، به خصوص به اینکه حتی ما موارد بسیاری رو میشنویم که به اصطلاح زنان وقتی که در بعضی از مشاغلی که مثلا شیفت شب دارن مشغول به کار هستن، مثلا جامعه پرستاران، با یه موانع خاصی از طرف همسر مواجه میشن. یا حتی مثلا باز مثال هایی رو داریم که وقتی که یک مادری حضانت فرزندش رو داره، بعضی از کارها ممکنه خلاف شئون اخلاقی محسوب بشه که ممکنه این به اصطلاح ابهاماتی رو ایجاد میکنه. که اون نقطه اصلی که میخوام بهش برسم این هستش که اصلاح قوانین حقوق خانواده به همراه اجرای مناسب قوانین کار هست که ما میتونیم در یه بستر اجتماعی شاهد فعالیت و کار زنان در کنار مردان باشیم.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.